اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد. تو داره بگید خاموش کنم. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا له الفداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله چهارم بود، راجع به اجرت قسام. عبارت مرحوم محقق رو ذکر کردیم. چرا خاموش نمی کنم؟ و این عبارت شامل دو فر بود. یک فرش این بود که قسام از سوی قاضی تعیین شده، حالا میخواد مرتزقه بیت المال باشه، یعنی کارمنده، حقوق ماهیانه داره، این که دیگه چیزی نباید اضافه بگیره، کارشه. در اینجا از بیت المال مصرف میشه. دوم این است که نه، مرتزقه نیست، کارمند نیست، اما قاضی تعیین کرده باید هرچه هزینش میشه از بیت المال بپردازه. در اینجا یه انقلتی هست، نمیدونم متعرض شدم یا نه، گمان نمی کنم عنوان کردم. وان این هست انقلت، خب تمام این کارشناسی و برنامه قسام منفعتش به شریکین برمی گرده، از چیزهایی نیست که به شخص مثل مؤذن، که هم برای خودش هم برای دیگران. مسئله قسام تمام منفعتش مال شریکینه. چرا بیت المال بپردازه؟ خب باز خودشون بپردازن. تمام نفعی یعود الى الشریکین. میرسم راجع به این مسئله انشاءالله مفصل. جواب این است که درسته، مستقیما منفعتش به اینا برمیگرده، اما بالمعال منفعتش به جامعه اسلامی برمیگرده، به علت اینکه نظم و عدالت و رفع دعاوی و اینا نتیجه شه. خود قاضی تمام قضاوتی که میکنه نفعش به متدائین برمیگرده، در اینا پولی از متدائین گرفته نمیشه. چرا؟ چون نفعش برمیگرده به جامعه. و کم لهوم نظیر، الان بیمارستان هایی هستن ممکنه مجانن یا با مبلغ کمی مردم رو مداوا کنن، باید همش از اونا بگیرن، چرا به طول مالی مقدارش بده؟ یا مثلا کارهای دیگری، نظم و امنیت بازارها رو در شب، خانه ها رو در شب پلیس بر عهده میگیره و پولی هم از مردم نمیگیرن، با اینکه سودش تمام به مردم برمیگرده. پس شما بگید اینجاها باید مردم که منتفع میشوند بدهن. جواب همه اینها یه چیزه، همه اینا برمیگرده به نظم جامعه. نه ممکن یه نفر باشه اصلا مالیات هم نده، تعلق بهش نمیگیره مالیات، در این حال این خدمات بهش میدن. هم یا بچه های مردم رو درس بدن تو مدارس بلا عوض، خواهی منفعتش به این مردم برمیگرده، پول آموزش پرورش رو چرا اینا نمیدن؟ میگین مالیات میدن، همه مالیات نمیدن، خیلی ها ندن مالیات بدن. این قشر ضعیف بدونی که مالیات بده از پزشکی استفاده میکنه، از امنیت استفاده میکنه، از آموزش پرورش استفاده میکنه، از دانشگاه استفاده میکنه، از دستگاه قضایی استفاده میکنه، همه اینها ممکن استفاده مجانی کنن، اما نتیجهش برمیگرده به نظمی در مملکت اسلام. پس سودش بل مباشرن و بلا واسطه مال افراده، اما به تصویب و معل واسطه مال جامعه و نظام اسلامیه. همچنین قوای مسلح که از کشور دفاع میکنه پولش مردم بدن، چنین نیست. حتی اگر مردم هم نداشته باشن یه وقت مالیات بدن، منابعی که دولت در اختیار داره، تجارتی داشته، معادنی داشته، از اونها باید بپردازه. بالاخره حکومت اسلامی چینی نیست که هر کسی هر خدمتی بهش میشه مستقیمن برود ادای حق خودش بکنه. در مسئله قسام هم همینه. اینجا ما همش در کجا؟ در شریکه، در شریکه منفعت خصوصیه، ولی فایدهش به جامعه میرسه. فایدهش همون فایده ای که در مسئله قاضی، قاضی چه فایده داره ای مردم؟ فصل خصومت میشه، اینم فصل خصومت میشه، نزاع بین دو شریک برطرف میشه، خواهی فصل خصومته. حالا میرسیم اونو، اون فرع دومه، با فرع اول قاطیش نکنیم. بنابراین تعجب نکنید اگر قسام و قاسم از بیت المال حقش رو بدهن، برای اینکه این فصل خصومت میشه و فصل خصومت باعث امنیت جامعه است. همان گونه که قاضی چیزی نمیگیره چون فصل خصومت میشه، دعواها تمام میشه، جامعه امن و امان میشه، اینم همینطوره. بنابراین مسئله واضحه، چک و چک نکنید. در جامعه اسلامی کم لهم نظیر از این خدماتی که بلا عوض به اشخاصی میشه که تمام منافع به اونها برمیگرده، کم لهم نظیر. اینا مجموعاً نتیجهش نظام امن میشه و این امنیت سرمایه اصلی جامعه است. هرچی هم هزینه برش کنند میارزه، ولو افرادی در اینجا منتفع میشوند بشوند، اون نتیجه برای نظام اسلامی و جامعه اسلامی که امنیت و نظم جامعه است داشته باشه این کفایت میکنه. چی بشه؟ تدریس خصوصی خارج از دایره خدمات دولته. این مثل این است که مردم تو بازار با هم کسب و کار دارند و معامله میکنند و هزینه هایی میکنن برای معامله شون، اونا مربوط به دولت نیست. آنچه در دایره دولت هست و رابطه دولت با ملت، اینا همش هزینه هاش به دولت برمیگرده. رابطه دولت به ملت، نه رابطه مردم با یکدیگر. مردم در رواد شما یکدیگر هزینه ها رو باید خودشون بپردازن. بگذرم، این مسئله واضحه. و اما فرع دومی در اینجا هست و اون دادگاه بگیره. میرسم، این رو فردای بحثی داریم. دادگاه های امروز پولهای زیادی میگیرن برای کارشناس، برای اسمش میذارن باطل کردن تمر. اگر کسی 1 میلیارد دعوا اقامه بکنه 100 میلیون قبلا ازش میگیرن 10%. اینا رو من میرسم، عجله نکنید. دلیلش نظم جامعه اسلامی است، پایان دادن به تخاصم هاست. این دو شریک با هم دعوا دارن، اختلاف دارن بالفعل یا بالقوه. ما میاییم کارشناس میاریم، دعواشون رو حل میکنیم، جامعه امن و امان میشه. این دلیل. و اما اجازه بدید این مطلب بیش از این نباید یه مسئله واضحی رو دنبال کرد. و اما فرع دوم این است که خود شریکین قسام و تعیین میکنن خودشون. این سؤالت داره، خوب دقت کنید. یه وقتی شریکین کل واحد میان یه کارشناس تعیین میکنه، این یه قاسم اون یه قاسم، میگن دوتایی با هم بنشینند و تعدیل کنند و افراز کنند. یه رقمه اینجا پیداست هر کدامشون باید مال خودشون بدن پیش از آنی که برن پیش قاضی. اصلا کاری پیش قاضی هم نمیرن، خودشون میخواهند تقسیم کنند و افراز کنند. این یک کارشناس، اون یک کارشناس، دوتایی با هم می نشینند و تعدیل می کنند و تقسیم و افراز می کنند. هر کدام باید اون قاسم خودشو بده. خب حالا اختلاف کردن چه می شود؟ کارشناس دیگری تعیین می کنیم، حد وسط رو می گیم، تابع ترازی شونه. چه رقم ترازی پیدا بکنن؟ بحث ترازیه. دوم این است که هر دوشون یه قاسم تعیین میکنن، هر دو یک نفر. این دو حالت داره، یه وقت قراردادی بهش میبندن، یه وقت قراردادی بهش نمیبندن. اونجایی که قرارداد نبندن اجرت المثل، اونجایی که قرارداد ببندن اجرت المسمی. چه رقم باید این اجرت تقسیم بشود؟ این محل بحثه. آیا به نسبت علل حساس، یعنی نگاه بکنیم به نسبت اون شرکتی که دارن، یکی 4 دانگه یکی 2 دانگه، اونی که 4 دانگه دو برابر بده، اونی که 1 دانگه یه برابر بده، آیا به نسبت الحساسه یا به نسبت رؤوسه؟ 2 نفرن 50-50، 3 نفرن 3 قسمت میکنیم، 4 نفرن 4 قسمت میکنیم. بالاخره علا وضع رؤوس، این محل بحثه. خیلی ها میگن علا حساس، بعضی ها احتمال دادن که علا حسب رؤوس بوده باشه. در اینجا یک کلام جامعی کشف اللسام داره که دیدم مرحوم صاحب جواهرم از او اقتباس کرده. اجازه بدید کلام کشف اللسام رو بخوانم، بعد بریم سراغ ادله مسئله. مرحوم فاضل اصفهانی در کشف اللسان در جلد 10 صفحه 167 میگه فعلا یکون امامان، مثل این که اول باید امام قسامو تعیین بکنه. فعلم یکن امامون، اگر امامی نباشه خودشون میخوان با هم. اوزاق بیت المال، بیت المال وضعش بده، تنگه، ولو لوجود اهم منه، ولو لوجود اهم منه، یه خرجهای مهمتری داره، بیت المال باید به اونها بپردازه. دو تا مثال میزنن، یکی حفظ حدود و ثغور، یکی هم آماده ساختن جیوش. ولو لوجود اهم من سد ثغر، مرزها دارای خطره، باید خطرش برطرف کرد، دیگه پولی نداریم به قاسم بدیم. او تجهیز جیشن او نحوهی، حالا که بیت المال نتوانست اجرت قاسمو بدهد، باید شریکین بدهند. فل اجرتو علل متقام سمین. خب فین اینوها، یا متقاسمین یا متقاسمین، هر دو میشه. فین اینوها، چون اینو جمعه، بگه متقاسمین. فالمسما، اگر تعیین کردن اجرت قاسم، باید اجرت المسما بدن دیگه. و الا فاجرت المثل، و الا اجرت المثل باید بدن، چون تعیین نکردن. عمل حر بدون اجرت که نخواهد بود، بنابراین اجرت المسما که نیست، باید اجرت المثل بدن. بعد با فاصله ای من تلخیص کردم، فعلم یعینو نصیب کل واحد من الاجره. قبلا نگفتن چقدر اجرت من بدم، چقدر اجرت تو بیدی، همین دو آمدن استخدام کردن، دو مشغول شد، تعیین قبلی نشدی. حالا علل حسسه یا علل رؤوسه این بحث میاد. لزمت هم الاجرتو بالحسس، لزمت هم الاجرتو بالحسس، این که حسش بیشتره باید سهم بیشتری بده، اون که حسش کمتره سهم کمتری. دون رؤوس، نمیگیم دو نفر هستن نصف، سه نفر هستن ثلث، نه، حساس. وفاقا للشیخ والمحقق، میگیم دلیلشو میاریم، خواهید دید دلیل محکم داره. وفاقا للشیخ والمحقق، شیخ طوسی الان کلامش در خلاف میخونیم، اونم میگه بلحساس، محققم در شرایع میگه بلحساس. ثم قال، مرحوم کشف اللسان، قال فی الخلاف، کشف اللسان از شیخ در خلاف نقل میکنی، دلیلنا، دلیل میاره، انا لو را ایناها علا قدر رؤوس. اول مطلبش بگم بعد عبارت بخونیم. شیخ میگه اگر ما بخواهیم رؤوس بگیم، گاهی یکی از شریکین تمام مالش که میده باید یه چیزی هم از جیبش بده. بعد مثال میزنه، یه زمینی هست 99% مال زیده، 1% مال عمره. حالا آمدیم قاسمی آوردیم 10 دینار میخوام بهش بدیم، 5 دینار این باید بده 5 دینار، این تمام زمینش 1 دینار بیشتر نمیارزه، 5 دینار بیاد بده، خب باید زمینش بده 4 دینار هم از زیرش بده. اگر علا طبق رؤوس بدید گاهی می شود احد الشریکین تمام مالش که میره یه چیزی هم باید بده، این که قابل قبول نیست. اما اگر علا قدر الحساس بگی، خب 1/10 ده دینار او باید بده، یعنی 1/10 یه دینار، یعنی 1 درهم، این عادلانه میشه، این درست میشه. اما علا اقدر روس باشی که عادلانه نمیشه. انا لورا اینا علا قدر روس ربما افزا اقصا افزا هست، افزا الى ذهاب المال، منتهی میشه به ذهاب مال، افزا به معنی منتهی شدنه، الى اقصا درست نیست، الى ذهاب المال، ذهاب مال کی؟ اونی که کمتره من احد امام، لان القریه، مثال میزنه به یه آبادی که 99% مال زیده 1% مال عمره، لان القریه یمکنو، قریه یعنی قریه است، یمکنو ان یکون بینهما، شرکتی که هست لأحدهما عشر العشر، عشر العشر چقدر؟ 100 سهم من 100، اینم تفسیرشه، عشر العشر سهم من 100 والباقی للآخر، 99 هم مال رفیقشه، و یحتاجو الى اجرت 10 دنانیر، و یحتاجو الى اجرت 10 دنانیر، 10 دینار هم باید به قاسم بدیم، و ربما لا یساوی سهمه دینارا، و ربما لا یساوی سهم اون، سهم کی؟ سهم این کمتری، دیناری، هم میگی 5 دینار هم بیا بده، برای چی؟ خب در آخر کلامش اینجا رو دقت کنید، جمله آخر رو بگم تا کامل بشه بحث کشف اللسان، در آخر کلامش میگی یحتمل رؤوس، یحتمل رؤوس احتمالش میده، و یحتمل التساوی و الاعتبار به عدد رؤوس، اعتبار هم در قائل به تساوی بشیم، و فإنهو، حالا فإنهو دلیل میاره، میگه آقا افراز یه افرازه، یه بار تعدیل میکنه، یه بار قره میزنه، یه بار افراز میکنه، برای هر دو به یه نسبت زحمت میکشه، برای هر دو تعدیل میکنه، برای هر دو قره میزنه، برای هر دو افراز میکنه، بنابراین زحمتی که میشه متساویه. چرا تساوی رؤوس نگیم، بگیم 50-50؟ فإنهو لیس الا افرازن او حسابن، بشین حساب ریاضی کنی، و مساحتن، متر کنی، خب متر که برای هر دو میکنی، حساب برای هر دو میکنی، قرعه برای هر دو میزنی، افراز برای هر دو، و الکلو مشترکن بینهما، همش مشترک مساویست بین هر دو، ولی چند زحمتش یکیه دیگه، یه زحمت میکشه مساهی میکنه، یه زحمت میکشه تعدیل میکنی، یه زحمت میکشی قره میزنی، یه زحمت میکشی افراز میکنی. بنابراین مثل هم میگه بعد میگه یکیه. بله حالا حرف ایشون من نقل کردم، ولی مرحوم کشف اللسان زرنگی میکنه، جواب نقض شیخ رو نمیده. شیخ گوگاهی باید یکی از اینا تمام مالشو بده، یه چیزی هم از جیبش بده. جواب این چی شد؟ جواب اینو نمیده، همین احتمال میده، رد میشه. خب حالا در اینجا دقت کنید، من یه نکته عرض کنم. تصور من این است، نکته اصلی اینها نیست. نکته اصلی این است که ببینیم چقدر زحمت میکشه معیار نی، کدام بیشتر منتفع میشن، کدام؟ آیا اونی که سهمش 4 دانگه از این تقسیم بیشتر منتفع میشه، یا اونی که 2 دانگه؟ بلا اشکال اونی که سهم بیشتری داره انتفاع بیشتری، مال مهمی داره، این مالش نجات پیدا میکنه، اون مال کوچکش نجات پیدا میکنه، این مال بزرگ نجات پیدا میکنه. بنابراین انتفاع اینها با هم متفاوته و پرداختن اجرت به مقداری است که اینها منتفع میشن. باید سراغ انتفاع بریم، سراغ این که چقدر زحمت میکشه قاسم برای ما مطرح نیست. کدام بیشتر از این قاسم بهره میبرن؟ بیشتر پول باید بدن. کدام کمتر بهره میبرن از این قاسم؟ کمتر باید پول بدن. نه، تقسیم نتیجه تقسیم چی گیرش میاد؟ این تقسیم بله، این تقسیم آیا بیشتر به نفع اون 99% است یا بیشتر به نفع این 1% است؟ نتیجه رو من دارم میگم، منظورم از انتفاع نتیجه است. نتیجه ای که از این تقسیم گرفته میشه برای هر دو مساویه. این مال مهم میداره آزاد میشه، اون یه مال کوچکی داره آزاد میشه. بنابراین این تقسیم بیش از آن چه به نفع اوست به نفع اینه. بنابراین هر کسی بهره بیشتری میبرد از این تقسیم باید اجرت بیشتری بپردازد. نکته اصلی، اجازه بدید، نکته اصلی نقض مرحوم شیخ طوسی نیست، نکته اصلی کلام کاشف اللسان نی، نکته اصلی اینه: المدار علل انتفاع اکثر من التقسیم. این تقسیم بیشتر به نفع کدامی؟ اونی که بیشتر منتفع می شود باید بیشتر بده دیگه. یعنی این قاسم به عبارت واضح تر، انشاءالله شیر فهم بشه، به عبارت واضح تر این آقای به اصطلاح سهم اکثر داره از این ماجرای تقسیم یه سود بیشتری میبره. اگر تقسیم نمیشد مال کلانش با شرکت و اشاعه همراه بود، ولی حالا که تقسیم میشه از مالش سود بیشتری میبره و این از برکت تقسیمه. چرا؟ برای این که مال زیادی در آزاد میشه، اون مال کمی در آزاد میشه. مثل همه، این دارای یه جریب زمینه آزاد میشه، چقدر استفاده از این یه جریب میکنه؟ اون دارای 100 جریب زمینه آزاد میشه. شما مثل که واضحات امروز دارید منکر میشید. خب اینا واضحات دیگه. مبنای تقسیم بر این است که طرفین کدام بهره‌مندتر میشن از این تقسیم. هر کی بهره‌مندتر میشود هزینه بیشتر باید بپردازه. یعنی این قاسم بیش از آن که در خدمت اینه، در خدمت اینه دیگه. قاسم هر دو مشترکن، مشام هستن، اما بیش از آن که این از قاسم بهره میبره، اون از قاسم بهره میبره. این که جای تردید نیست. وقتی مدار بر بهره برداریه، اونی که بهره برداری بیشتر میکنه هزینه بیشتر باید بپردازه. فصل خصومت نتیجهش بهره برداریه دیگه. فصل خصومت به چیه؟ برای که اینا از ملکشون بهره ببرن. شما مرحله اول فصل خصومت میبینید، من مرحله دوم رو میبینم. بعد از فصل خصومت منتفع میشه. آیا انتفاع او با انتفاع این یکیه؟ حتما مثل هم نیست. بنابراین میتونیم بگیم قاسم بیش از آن چه در خدمت یک جریبی بوده، در خدمت صد جریبی بوده. چون مال کلانیست، آزاد میشه، خیلی بهرمند میشه. حالا اجازه بده. خب فرض میکنم اونجا که قیمتش کمتره، شما چرا فرض عوض میکنین؟ یه جریب قیمتش یک صدومه، اون 99 جریب قیمتش 99 صدومه. خب اون مال آزاد میشه، خیلی استفاده داره. این مال یه مال کوچیکیه، اول آخر چقدر استفاده. بنابراین تقسیم بیش از آن که به این خدمت میکنه به اون خدمت، بنابراین باید علل حساس باشه. اون ریشه اصلی که حل مسئله میکنه اینه. از اینجا من میخوام پل بزنم به یه مسئله مورد نزاع امروز، وان این است که در بانک های قرض الحسنه یا صندوق های قرض الحسنه ما میگیم کارمزد بگیرن. اون کسی که 10 میلیون میگیره کارمزد 4% حد اکثر، گفتیم بیشتر از اون رباز. هزینه ها، هزینه پرسنل، آب، برق، اجاره، هزینه ها بیش از 4% گفتیم نمیشه. اگر بیش از 4% بگیرن رباز. اما 1%، 2%، 3%، 4% این هزینه است، این ربا نیست. حالا کسی که 100 میلیون میگیره 4% 100 میلیون با کسی که 10 میلیون میگیره 410% مثل همه؟ نه. اون 4% میگیره از 10 میلیون، اون 4% میده از 100 میلیون. بعضی ها ایراد میکنن، میگن آقا تفاوتی نمی کنه، هر دو میان اقساط میپردازن، هر دو میان قسطشون سر ماه بدن، چه فرق میکنی؟ این قسطش 1 میلیونه، اون قسطش 10 میلیونه، میان میپردازن. زحمتش برای اینه، آبش، آب و برق و پرسنل و اجاره محل و نگهداری حساب اقساط و همش مساویه. خب وقت مساویه چرا 100 میلیونی 4% بده، 10 میلیونی هم 4% بده؟ چرا؟ همون، اجازه بدید، همین حرفی که زدم در قاسم در اینجا میاد. اون که 100 میلیون وام گرفته انتفاع بیشتری داره، باید هزینه های محل رو او بیشتر بده. محل بیش از آن چه در خدمت 10 میلیونیه در خدمت 100 میلیونیه. واقعا متفاوته. این یه اشکالی بود که این روزا می کردند و جوابشو عده‌ای نداشتن بدهن. ما از برکت این بحث فقهی این جوابم روشن کردیم. میگیم مدار بر انتفاع و بهره‌گیریه. اون کسی که از این صندوق قرض الحسنه بیشتر منفعت میبرد هزینه باید بیشتر بپردازد. اون کسی که از این صندوق قرض الحسنه کمتر منفعت میبرد کمتر باید بپردازد. و به ذالک یکی از مسائل مورد ابتلا هم انشاءالله حل شد. و صلی الله علی سیدنا محمد.